ری و سلام بر حماسی ترین ماه سال و سلام بر شما فجرآفرینان انقلاب اسلامی ایران. ویژه برنامه 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو با عنوان تا فتح فردا رو تقدیم شما فرهیختگان ارجمند و گرامی رادیو گفتگو خواهیم کرد.
با رهنمودهای حقیقتاً پیامبرگونه امام بزرگوار این ملت قله ها رو یکی پس از دیگری فتح کرده پیش رفته.
فتح الفتوح برای یک کشور اینه که جوانهای این کشور هم خردمند باشن، هم با تدبیر باشن، هم مؤمن باشن، هم پارسا باشن. فردای کشور شمایی، فردای کشور شمایی، آینده کشور شمایی.
تا فتح فردا.
گرچه بهمن است، گرچه سوز سردی زمان بر تن است، از کناره عبای تو بوی مهر میرسد، از تکانه عصای معجزت رمب و رمب لحظه های انقلاب تا سپهر میرسد. پیشوای بهمنی آدمی، ولی به عزم آهنی هو بکش، یخ زمان آب کن، خیز و انقلاب کن. آهن آب دیده را زنگ عوض نمی کند، چهره انقلاب را رنگ عوض نمی کند. به دشمن علی بگو به کوری دو چشمتان، پیرو به خط رهبری رنگ عوض نمی کند. درود بر شما ملت فجرآفرین و قهرمان، خوش آمدید به استدیو گفتگو در برنامه تا فتح فردا. من حسن منصوبی هستم و میزبان شما در برنامه تا فتح فردا. این برنامه با حمایت‌های ستاد برگزاری مراسم‌های دهه فجر در استان‌ها اینجا در استدیو گفتگو روی آنتن میره. برنامه‌ای که هر روز به روز شمار رویدادهای بهمن ایام الله فجر در 57 میپردازه و از سوی دیگر با حضور کارشناسان خبره و صاحب نظر، فرهنگ انقلابی و هنر متعهد در خدمت انقلاب رو مورد بررسی قرار میده. آباد زی ایران، شاد زی ایران، کنام شیران، دشت دلیران، انوشه و جاویدان، از پیشانی سپید دماوند تا چشمهای آبی عمان، از مشت گره کرده دنا تا دشتهای خراسان. ای ملت قهرمان، کوروش زادگان، رستم نیاکان، فاتحان فردا، فاتحان دیروز، فاتحان امروز، خجسته بر شما بهمن بهاران.
وطن ای خاک تو تاج سر من، وطن ای مهر تو بال و پر من، در هوای تو شکوفا شده است میهنم، آینه باور من. ای وطن، ما همه فرزند تویی، گل دار قل دماوند توییم، حلقه در حلقه خروش ازاریم، شور کارون تو هروند توییم.
آبدان وطن من ایران، ای دل و جان و تن من ایران، آبدان وطن من
جان و تن من ایران.
همراهان رسانه اندیشه ها، رادیو گفتگو، خوش آمدید به برنامه تا فتح فردا. تبریک عرض می کنم به همه شما ملت غیور و قهرمان. ایام الله دهه فجر رو برنامه تا فتح فردا پیرامون خجسته داشت روزهای انقلاب با حضور کارشناسان و هنرمندان در این دهه مبارک فجر برگزار میشه و انشالله که مثل هر روز بحث انقلابی و هنری خوبی رو امروز از کارشناسان خواهیم شنید. امروز در خدمت دو تن از بزرگواران جناب حجت الاسلام مجید باباخانی، مدیر کل تشکل‌های دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغ اسلامی، در معیت و همراهی جناب قاسم محمدی خبرنگار و عکاس مطبوعات هستیم. عرض خیر مقدم دارم به این دو بزرگوار. سلام کوتاه و معارفه‌ای با شنوندگان داشته باشیم تا بریم روی اصل مسئله. جناب محمدی خوش آمدید. سلامی با شنوندگان داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت جناب علی، همکاران عزیز و گرامیتون. همچنین سلام و عرض و ادب دارم خدمت تمام شنوندگانی که اکنون صدای ما رو میشنوند، به خصوص تمام اون مردم انقلابی و پایبند به اصول انقلاب که الان هستن در کشور ما. عرض سلام و ادب دارم. همونطور که فرمودی بنده عبدالله قاسم حاج محمدی هستم، ولی در طول سالها به اسم قاسم محمدی
بسیار عالی
به صدا شناخته شدم که حدود 50 سالی در مطبوعات و انجام وظیفه مشغولم.
بسیار عالی. درود بر شما جناب قاسم محمدی، هنرمند خوب مطبوعات. حجت الاسلام مجید باباخانی، عرض سلام و خیر مقدم به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما بزرگوار و همکاران عزیزتون و همینطور همه مردم ما که در واقع 40 سال حماسه جهانی آفریدند و همینطور از از تسلیت دارم با نسبت شهادت حضرت صدیق طاهر سلمان علیها و خلاصه گرامی می‌داریم ایام دهه فجر رو و این ایامی که لحظه لحظه‌اش خاطرات ماندگار تاریخ مردم ما هستش.
درود بر شما جناب حاج آقا مجید باباخانی. خجسته باد ایام الله دهه فجر و سلام میفرستیم بر روح پاک دخت پیامبر فاطمه زهرا سلام الله علیها. بریم طبق رسم معمول و همیشگی برنامه بخش اول رو که روز شمار رویدادها و گزارش اخبار روزهای دهه فجر بهمن 57 هست، از زبان حجت الاسلام سعید فخرزاده که مدیر کل تاریخ شفاهی حوزه هنری هستند و دست یاری به برنامه تا فتح فردا دادن، بشنویم و برگردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان عزیز برنامه تا فتح فردا از پخش رادیو گفتگو سلام عرض میکنم و حوادث و وقایع روز 19 بهمن ماه سال 1357 رو، درست 40 سال پیش رو، مرور میکنیم با هم دیگه. از اوایل بهمن ما عده‌ای از هموفرها در اعتراض به ساختار ارتش اعتصاب نمودند که حکومت نظامی وقت تعداد 450 نفر از اونها رو دستگیر میکنه و در جایی که مشخص نیست نگهداری میکنه. از زمان ورود حضرت امام به ایران، انقلابیون پیگیر مشخص شدن سرنوشت این عزیزان نظامی بود تا اینکه در 19 بهمن تعداد زیادی از همافرها و پرسنل نیروی هوایی به مدرسه رفاه میان و ضمن دیدار با امام همبستگی خودشون رو با انقلاب و مردم ایران اعلام می نمایند. عکسایی هم که از این مراسم گرفته میشه و در روزنامه های کیهان منتشر میشه در روزهای بعد، از پشت سر در واقع نیروهای نظامی گرفته میشه که توسط نیروهای رژیم شناسایی نشن. این اتفاق در واقع شکاف عظیمی رو در میان نظامیان طرفدار رژیم پهلوی ایجاد میکنه و نگرانی هایی هم در پی داشتن. در اجرای خواسته امام که فرموده بودن نظرات خودتون رو نسبت به انتخاب دولت موقت و آقای بازرگان اعلام کنید، روز 19 یعنی امروز یک راهپیمایی سراسری عظیمی در کل کشور همزمان برگزار میشه که در واقع مردم حمایت خودشون در این راهپیمایی از امام و دولت منتخبشون اعلام میکنن. بختیار همچنان داره مقاومت میکنه و روی حرفای خودش ایستاده و دولت بازرگان رو به رسمیت نمیشناسه، ولی در همین روز کارکنان و کارمندان 11 وزارتخونه اعلام آمادگی میکنن که فقط از مهندس بازرگان، دولت منتخب امام و مردم در واقع حمایت میکنن و خواستهای اونها رو اجرا میکنن، که باز هم این یک گام دیگه‌ای برای فرو ریختن رژیم پهلوی بود. اینها حوادثی بود که در واقع ما مشاهده کردیم. در تیتر روزنامه اطلاعات هست که در بالای صفحه که راهپیمایی میلیون‌ها ایرانی امروز تاریخ ساخت و در واقع اعلام میکنه که مردم به بازرگان رأی اعتماد دادن در این راهپیمایی. و بختیار هم در یک عقب نشینی و واقع اعلام میکنه که من و بازرگان میتوانیم توافق کنیم و مسائل رو با هم دیگه حل کنیم. و در واقع این روز یکی از روزهای مهمی بود که مردم به دلیل اون حضور نیروهای نظامی در مدرسه علوی احساس میکردن که در واقع پیوند ارتش و مردم نزدیک است و اتفاق خوبی در پیش رو خواهد بود. انشاءالله که حوادث و وقایع رو در روزهای بعد بتونیم دنبال کنیم و خدمت عزیزان باشیم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بهمنی که از او بوی مهر جاودان می آید، بر شما ملت فجرآفرین و قهرمان مبارک باد. تشکر می کنم از حجت الاسلام سعید فخرزاده که روز شمار رویدادهای ایام الله فجر بهمن 57 رو هر روز برای برنامه تا فتح فردا به ارمغان می آرن و تحلیل می کنند. زنده باشن ایشون هر کجا که هستند. در خدمت کارشناسان برنامه در استودیو باشیم. جناب قاسم محمدی، خبرنگار و عکاس مطبوعات، که حدود نیم قرن سابقه ثبت لحظه ها در تصویر و یادگار کردن رویدادهای خوش و خرم روزهای انقلاب و علل خصوص رشادت های لاله های بی سر ما در دفاع مقدس، شهیدان همیشه زنده داشتید و در کارنامه خودتون ماشاءالله توماری از فعالیت های خوب هنری و عکاسی داشتید. اگر اجازه بدید حاج آقا، بابا خانی ابتدا در خدمت این بزرگوار پیش کسبت بشیم. جناب محمدی، پرسش من اجازه گرفتم از حاج آقا.
خیلی خوب است که
درود
چون در واقع عکس هایی رو استاد بله. به یادگار گذاشتن که واقعا هر کدومش میشه در موردش ساعت ها صحبت کرد و واقعا این نگاه عمیق ایشون که تو اون لحظه تو اون فضا تونستن این وقایع رو ثبت بکنن، برای خود من خیلی من مشتاق هستم صحبت
درود بر بشن. نظر بلند شما جناب بابا خانی. پس جناب محمدی با شما آغاز میکنیم و به حرمت جامعه پیشکسوتان و هنرمندان از شما بشنویم که اولا کارنامه خودتون رو برای شنوندگان برنامه تا فتح فردا روشن بکنید و فعالیت های عکاسی خودتون رو در حوزه مطبوعات و دفاع مقدس برای ما بگید تا بریم سوالات اصلی رو از شما بشنویم.
از کار خدمت که خب من این کار عکاسی رو به طور کلی کارهای فرهنگی و هنری از دوران دبیرستان خیلی علاقمند بودم، شروع کردم و تو اون مقطع تصمیم گرفتم که کار عکاسی با دوربینایی که آشنا شدم، دوربینای خیلی ابتدایی بود
بله.
آشنا شدم و به طور همینطور علاقمند و با چند تا دوستام کارهای عکسای هنری و مستند اینا میگرفتم. و بعد از پایان دبیرستان و خدمت سربازی به استعفای مؤسسه اطلاعات در اومدم.
بسیار عالی.
حدود سال 1948 ابتدا در تمام زمینهای عکاسی کار میکردم، ولی چون زمینه ورزشی شدستم و دوران دبیرستان بسیار به فعالیت‌های ورزشی مشغول بودم، تصمیم گرفتن که من بیشتر در زمینه عکاسی ورزشی یا خبرنگاری ورزشی فعالیت بکنم. در کنار اون بعد گاهی اوقات به تهیه عکس‌های گزارشی، گزارش مستند از شهرستان‌ها یا برهاد مسابقات بین‌المللی هم اعزام می‌شدم تا سال 57. سال 57، اوایل سال 57، به خاطر اینکه خب یه مقدار من خودم زمینه قبلی داشتم، آشنایی داشتم با این مسائل و به اصطلاح رویدادهایی که بعدن اتفاق افتاد، از تقریبا از سال خرداد 1357 اولین به اصطلاح تجمعایی که شکل گرفت تو تهران، خودم خودجوش برای خودم کنجکاو شدم و دوربین می‌گرفتم، دستم می‌رفتم عکاسی می‌کردم تا یواش یواش هر چی پیشرفت کرد و ادامه پیدا کرد و گسترش کرد و تمام این وقایع انقلاب و استثنائاً به خاطر علاقه شخصی خودم،
ماشاءالله،
نه به خاطر، چون مسئولیت خبری نبود. حالا شما همطور که اطلاع دارین، حاج آقام اطلاع دارن، اون موقع خیلی شدید کنترل میشد مطبوعات، چند تا مثلا چند تا روزنامه که بودن
حساسیت خیلی
شدید حساسیت بود، به هیچ عنوان اجازه به اصطلاح انتشار مطلبی داشته باشن به هیچ عنوان نداشتن، حتی عکس به هیچ عنوان، تا زمانی که دیگه اون دو ماه استثناء مطبوعات شروع شد و دیگه بود. به هر حال اون موقع هم به هر حال خیلی از کسایی بودن که تو جامعه مطبوعات ما هم اطلاع کیهان یا چند تا دیگه بودن، به خصوص این دوتا نشیه بودن که همراه و همگام بودن با انقلاب و خیلی دوست داشتن که دنبال بکنن، ولی خب اجازه خودم به خاطر اون مسئله، حالا البته شاید من در اون جایگاه نباشم، حاج آقا تشریف دارن و اینا که بخوام صحبت بکنم، خب زبان مثلا حکومت قبل بود، محدودیت خیلی زیاد بود، سانسور خیلی زیاد بود، بسیار اطلاع رسانی خیلی کم بود، به هیچ عنوان اجازه انتشار هیچ خبری جز اون چیزی که بود نمیدادن. اینی که منم مشغول شدم به عکاسی انقلاب، از اوایل انقلاب، من خرداد انقلاب 57 عکاسی کردم تا روز 22 بهمن پیروزی انقلاب و تمام این وقایع و روزهای مهمی که اتفاق افتاد برها تو آرشیو شخصی خودم نگه داشتم و تا دیگه مثلا تصمیم داشتم که کتاب چاپ کنم، پس موفق نشدم، تا اینکه حدود چند سال پیش یه نمایشگاهی عکسی مثلا برگزار شد و پارسال بهترین نمایشگاهی که در این زمینه به عقیده خودم شخصا، حالا تعریف خودم نباشه، بهترین نمایشگاه عکسی که برگزار شد در زمینه انقلاب، نمایشگاهی به نام فصل بیداری که
پارسال برگزار شد،
بله پارسال، حوزه هنری و خانه عکاسان اونجا خیلی واقعا لطف کردن و با علاقه که داشتن خیلی قشنگ ارائه دادن، یه نمایشگاه فوق‌العاده قشنگی برگزار شد.
آستین
همت مختصر تا سال 57.
بله بسیار عالی، آستین همت شما و فعالان هنری در حوزه هنری ما هم بر فراز باشه و گامهاشون پویا. تشکر میکنم بابت مقدمه خوبی که در انداختی در مجلس. اگر اجازه بدید در خدمت حجت الاسلام مجید باباخانی باشیم. حاج آقا باباخانی، از شما بشنویم این که فرهنگ بعد از انقلاب و به ویژه حساسیت فرهنگی و سیاسی اجتماعی روزهای انقلاب رو برای ما روشن بفرمایید و حساسیت امروز رو چگونه میبینید، این که ما آرمانهای امام راحل رو، آرمانهای پیامبر انقلاب رو چگونه میتوانیم زنده نگه داریم در نسل جوان امروز.
در مورد اون روزها یه چند تا نکته هستش. این که اولا خب اتفاقی که در واقع افتاد از نگاه جامعه شناسی قابل تحلیل، از نگاه در واقع مباحث فرهنگی قابل تحلیل هست. اما یه نکته‌ای که حالا من دوست داشتم ابتدای جلسه عرض بکنم این که ما اگر در واقع تئوری‌های تا پیش از وقوع انقلاب رو ببینیم، اصلا تئوری‌های انقلاب‌های دنیا رو ببینیم، نوع نگاه به دو دسته تقسیم می‌شد. یه نگاه در واقع فضای سوسیالیستی و در مکاتب کمونیستی بود، یکی نگاه تحلیل جامعه بر اساس نگاه در واقع لیبرال دموکراسی بودش. انقلاب اسلامی یک پدیده‌ای که از دل توده ها بلند شد، با یه رویکرد دینی و در واقع محتوایی بلند شد و این دوتا تئوری که در واقع مصطلح بود تو اندیشمندان اون روز اصلا نمیتونستن تحلیل کنن. لذا خیلی جالب هست تا سال 1982 اندیشمندان جامعه شناس نمیتونستن انقلاب اسلامی تحلیل کنن.
یعنی 3 سال بعد از انقلاب خود،
بله، چند سال طول کشید تا اینا بتونن بفهمن که در واقع آیا میتونه یک دین و اساسا نگاهشون به اسلام متفاوت شد و از اون به بعد دیگه اینا در واقع مراکز جدی گذاشتن برای تحلیل مکتب شیعه که میتونه این مکتب در واقع حرکت ایجاد بکنه، توده رو همراه بکنه و اتفاقات بنیادی بکنه و یه انقلابی به وجود بیاد که نه به در واقع نظام کمونیستی وابستگی نه فکری نه وابستگی سیاسی داشته، واقعا نه شرقی بوده و در مورد نظام لیبرال دموکراسی هم نه غربی، و این یه اتفاق بزرگی بود. شما از اون به بعد میبینید که اساسا یک تحلیل جدید در مورد مکاتب جامعه شناسی به وجود اومد، یه حرف جدید. اینم یه مطلبی هستش که در واقع کسایی که احصا بکنن در واقع مقالات و مطالب تکسای جدی که تو این زمینه هست این رو میبینن. یعنی این یک منظر ریشه‌ای قضیه تحول بود که حضرت امام با یه نگاه عرفان در واقع پویای خودش
آفره.
ما یه عرفانی داریم که میگیم که بره شخص تو خانقاه، بره فردگرایی بکنه، بره در گوشه‌ای به عبادت بپردازه. یک عرفان هست که عرفان ناب دینی ماست،
عرفان عملیه ماست،
بله، عرفانی که امیرالمومنین در واقع سردمدارشه، رسول خدا سردمدارشه، بله. که حضرت امام شاگرد این مکتبه. این عرفان نمیتونه به محرومین بی تفاوت باشه. این اسلام نمیتونه به ظلم تو دنیا بی تفاوت باشه. این اسلام، اسلام فردگرایی نیست. هر چقدر عرفان فرد تو این مکتب قوی تر میشه، اجتماعی تر میشه، دلسوزتر میشه. لذا امیرالمومنین ما میگن اگر در گوشه ای از سرزمین اسلامی یک یهودی خلخال از پاش در بیارن، اگر یک مسلمان جان بده جا داره. این عرفان، عرفان فردگرایی، عرفان نسبت به یک زن یهودی در اقصا نقاط جامعه اسلامی حساسیت به خرج بده. این انقلاب مستضعفین دنیا بر اساس یک مکتب عرفانی در واقع شکل گرفته.
بسیار عالی، تشکر میکنم حاج آقا مجید باباخانی. بسیار عالی. با توجه به اینکه حاج آقا باباخانی سمت شما مدیریت کل تشکل‌های دینی و مراکز فرهنگی در سازمان تبلیغات اسلامی هست، اجازه بدید که از فعالیت‌های خود سازمان تبلیغات از شما بشنویم، از روزهای آغازین انقلاب تا امروز.
این نکته بسیار مهمی که وجود داره این که انقلاب ما در واقع بر اساس یک در واقع استفاده از ظرفیت‌های سنتی ما بلند شد. یکی از این بخش‌هایی که واقعاً موثر بود همین هیئت مذهبی بود.
آفرین.
که از حالا بحث مؤتلفه در واقع از سال 42-43 که این هیئت‌ها اومدن با همدیگه همافزایی کردن، در واقع ریشه انقلاب اگر توی سال 42-43 ببینیم این هیئت مؤتلفه بودش که هیئات در واقع دینی که داشتن کار مکتبی میکردن، و چون مکتب ما یه مکتب اجتماعیه، ما نمیتونه کسی از امام حسین حرف بزنه و بگه که امام حسین یه زندگی بحث فردی داشته.
آفرد.
اصلا حرکت امام حسین حرکت سیاسی اجتماعی بوده. البته خب بحث سیاسی اجتماعی حرکت امام حسین منظورمون بحثای مثلا جناحی و اینا نیست، بحث از مبنای این که انسان جهاز. نسبت به جامعه، نسبت به سرنوشت مردم حساس باشه. این اتفاق در واقع اتفاقی بوده که در سال 57 همین هیئت‌های مذهبی، همین در واقع جامعه دینی ما که آبش خورش در همین فضاهای مذهبی بوده، در واقع اینها توی انقلاب حضور خودشون نشون دادن. قطعا محافل روشنفکری هم خیلی تلاش کردن، اما اون چیزی که مردم رو تونست بسیج بکنه در واقع این هیئت‌های مذهبی، مجموعه‌های دینی، کانون‌ها، مجموعه‌های فرهنگی که در واقع به صورت خودجوش انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌ها، در واقع حرکت‌های دانشجویی که ریشه‌اش تو فضای دینی بوده.
بسیاره.
اگه شما وقتی میرید تو اون فضا رو بررسی می‌کنید، می‌بینید مکاتبی که تو فضای مثلا سوسیالیستی بودن تا یه جا می‌تونستن کسی فردو بیارن. اگه تو خاطرات بعضی از این مبارزین ببینید، می‌بینید که بعضی از اینهایی که در واقع دستگیر می‌شدن، اولین چکی که می‌خوردن تمام دوستان خودشون رو لو می‌دادن. چرا؟ چون خب وقتی شخص مکتب به آخرت در واقع معتقد نیست،
روحیه جهادی نداره،
روحیه جهادی نداره، مکتبی نیستش، آفرد. خود به خود چیزی نمی‌بینه. ولی یک در واقع جوان مسلمان، یک جوانی که ریشه‌های مکتبی داشته، او رو مورد بدترین شکنجه‌ها قرار می‌دادن، به شهادت می‌رسوندن و حاضر نبودش که همکاری بکنه. این یه اتفاق بزرگی بودش. برای همین وقتی کار سنگین شد، بسیاری از گروه‌های روشنفکری کنار رفتن. وقتی کار به خون در واقع به گلوله رسید، این مردم بودن، مردمی که پایه‌شون در واقع در مکتب ابوعبدالله علیه السلام بودش و از اونجا درس می‌گرفتن. تبلیغات سازمان تبلیغ اسلامی در واقع نهاد انقلابی بود که بعد از انقلاب تأسیس شد، همین ظرفیت رو بتونه حفظ بکنه، ظرفیت هیئت‌های مذهبی، ظرفیت کانون‌های فرهنگی، ظرفیت انجمن‌های اسلامی. و تو این زمینه الحمدلله خیرات زیادی به وجود اومد. اگه ما اوایل انقلاب شاید نزدیک مثلا 14 15 هزار هیئت مذهبی داشتیم، امروز 92 هزار هیئت مذهبی ثبت شده. و این هیئت‌های مذهبی یعنی همینی که تو کوچه‌ها هستش، توی خیابونا هستش، تو بدترین شرایط مالی مردم قرار دارن، اما برای محرم امام حسین، برای ایام فاطمیه خرج میکنن و در واقع این خرجی هم میکنن، خرج کاملا فرهنگی دینیه، یعنی در واقع معارف دینی توی این محافل میاد گفته میشه. و حالا تو فضای هنریش مداحان عزیز ما میان، این شاعران عزیز ما میان، این مفاهیم ارزشمند رو تو قالب شعر میریزن، یک مداح میبره تو دستگاه‌های در واقع آوایی و این رو به در واقع مخاطب خودش منتقل میکنه و این مفهوم عمیق در جان مخاطب میشینه. لازم میبینیم که مثلا آیه سلیم معزنزاده خدا رحمت بکنه، یک در واقع یه شعری رو که یک شاعر عزیزی زحمت کشیده، او هم با حس این رو منتقل کرده، وقتی اون میخونه سالها این آوای در واقع ماندگار جان ما میشه و این تأثیر به سزایی توی در واقع همین جوانهای ما میبینیم. در واقع ما سالهای قبل حالا خاطراتی که از بعضی از بزرگان میشنویم، این مقدار محفل دینی ما که این همه جوان موج بزنه، تو همین تهران خودمون، من دیروز تبریز بودم، هر جا آدم میره میبینه که محفلی که مالامال از جوانها، با چی؟ با یک شور و یک در واقع شوقی، هیچ کدومش از نهادهای مثلا رسمی مثلا دولتی و بخوایم بگیم در واقع دستوری است، کاملا مردمی اتفاق میفته. از اون انقلاب اسلامی بر اساس همین در واقع نگاه به وجود اومد. اگر انقلاب بخواد در واقع پویایی خودش حفظ بکنه، باید این در واقع فضای مردمی خودش رو داشته باشه. حالا نکاتی هست، من باز
خدمت شما حتماً تشکر میکنم. مجدد الاسلام مجید باباخانی، بسیار مقدمه خوبی بود، ماشاءالله با این بیان پر بلاغت و فصاحتتون روح انقلابی هم در مجلس ما دمیدید. در خدمت شما باشیم جناب قاسم محمدی، خبرنگار و عکاس مطبوعات. جناب محمدی، فعالیت‌های خودتون رو برای ما روشن و آشکار کردید، اما بریم در حوزه نظری از شما بشنویم. با توجه به سابقه نیم قرن هنری شما، یقیناً سرشار از ایده‌های نظری برای پیشروی در کار هنر، برای مسئولین ما که فعالیت‌های مدیریتی دارن در حوزه هنر، یقیناً دارید و پیشنهادهای فراوانی. پیشنهادتون به مسئولین هنری ما در وزارت فرهنگ و ارشاد و اینها چه هست که چه راهکارهایی رو در پیش بگیرن تا هنر عکاسی که تخصص شما هست خیلی دقیق‌تر با حساسیت بیشتری بتونه نقاط بحران جامعه رو تشخیص بده و اونها رو ماندگار بکنه؟
تو این زمینه عرض کنم خدمتتون که خب خوشبختانه خدا رو شکر از اوایل انقلاب به خصوص از 60 به بعد، با توجه به اینکه دانشگاه‌ها و مؤسسات زیاد آموزشی تو کشور ما تأسیس شد، به خصوص تو زمینه عکاسی یا هنرهای تجسمی، الان شما توجه کنید اکثر این دانشگاه که هست هم واحد عکاسی دارن، هم واحد تجسمی دارن، هم بخشی از اینها اصلا به طور تخصصی واحد به اصطلاح دوره عکاسی هست که هم کارشناسی هست، هم کارشناسی ارشد داره، هم بعضی ها به درجه دکترا میرسه. این یه خوشبختی برعکس گذشته که به اصلا به هیچ عنوان نداشتیم یه همچین دانشگاه رو، اطلاع دارن همه، اطلاع مطلع هستن، در این نیست که یعنی مثلا من بگم نداشتیم،
یعنی میبخشید نسل شما بیشتر به طور خودجوش خب بله. و بدون استاد
بله. ما من که خودم به هر حال نسل ما ها اون موقع تمام شهر رو میگشتیم یه جا پیدا بکنیم که به اصطلاح برای آموزش داشتیم. خب من حالا شخصا خودم از کتاب های دستی استفاده میکردم، یا میگشتم و یه کتابی پیدا میکردم یا جزوی سعی میکردم که به اطلاعاتم رو به اصطلاح ترقی بدم. ولی خب خوشبختانه اصلا تمام این، من فکر میکنم، یعنی عقیده شخصی منه که با وقوع انقلاب اسلامی، هنر و هنرهای تجسمی که حالا تخصص ما هست که من شاید اجازه داشتم در مورد صحبت کنم،
حتما
خیلی به اصطلاح گسترش پیدا کرد، اصلا شکوفا شد. خیلی از هنرمندایی که الان هستن تو سطح مملکت دارن فعالیت میکنن، حالا زمینهای مختلف هنری، حالا هنرهای تجسمی، هنرهای نمایشی، حتی در ادبیات، خیلی اینا حاصل به اصطلاح بروز استعدادهای نابی داشتن که در سال 57 به اصطلاح نشون دادن
از
بله 100%
نسل جدیدی از بله. هنرمند
کسایی بودن که شما حالا اگه به اصطلاح خودتون دیده باشه اونایی که دیدن میدونن اونجا بله. میدونن میومدن تو خیابون مثلا با دوربینای خیلی جزئی خیلی مبتدی کار میکنن و اینا بعضیشون بعدن که انقلاب پیروز شد جذب این هنر شدن و ادامه دادن تا الان جز بهترین هنرمندایی هستن که به اصطلاح ما داریم. آموزش اینا به اصطلاح گسترش این هنر رو به نظر من خب الان به عهده مراکز آموزشی و دانشگاه هست و کارگاهی که برگزار میشه اساتید خیلی خوبی هستن که به اصطلاح نسل جوان رو به